iman bakir.
عقد رو انجام داد، انشاء شد، بعد پسر حاضر شد، انکار وکالت کرد و نکاح هم رد کرد. وکالت مادرش هم که ادعا میکرد انکار کرد. خب مدعی وکالت باید بر وکالتش بیانه داشته باشه. اگر مادر بیانه داشته باشه بر اینکه از پسرش وکالت داره، هم تمامه، به نفع مادر حق میشه و نکاح هم لازمه. اگر نمیتونه وکالت رو اثبات کنه، پسر منکر وکالته، باید قسم بخوره بر عدم وکالت، وکالت منتفی میشه. وقتی وکالت منتفی شد، نکاح میشه فضولی، نکاح هم میتونه رد. حالا سوال یک مطرح اینه، در هم چی ظرفی اگر مادره نتونست وکالت خودشو اثبات کنه، پسر قسم خود بر انکار وکالت رو، وکالت منتفی شد، نکاح خود فضولی، بعد نکاح هم رد کرد پسره، آیا بر مادره که عاقد فضولی است مهر لازمه؟ و اگر لازمه چقدر؟ کلش و نصفش؟ سه قوله. حق و قاعده اینه که نه، بر او مهر نیست، هیچی. عاقد فضولی، خوب دقت کنید، اگر فقط عقدی که بسته فضولی بوده، بعد من لب العقد حاضر شد عقد رو ابطال کرد، عاقد فضولی فقط معصیت کرده نهایتش. اما او ضامن چیزی نیست. مهر رو بخوایم بگیم او باید بده، به چه حسابی؟ ولی یه هست اون مدعی وکالت برای اون زنه ضمانت مهر رو میکنه. بحث ضمانت از بحث بیر، از بحث ما خارجه. ضمانت اگر کرده، خب حالا باید مهر رو به مختصر ضمانتش ببره. اونم دار مدار وکالت نیست، به صورت فضولی برای زید زن بگیری، مهرشو خودت به عهده بگیری، توی عاقد و به او بگی اگرم حاضر شد رد کرد، من مهر رو بهت میدم، نصفشو میدم، دو سرسشو میدم، به هر قدر ضمانت کردی باز بفرد. چه مدعی وکالتی که معترف به فضولیتی، دخلی هم نداره اینا. اما اگر ضمانتی نیست، ادعای وکالت کرد، زنه رو به عقد پسرش در آورد، بعد هم انکار کرد وکالت رو، نکاح هم به هم زد، بگیم برای مادر مهر ثابته، نصفش یا کلش که دو قوله، اثبات مهر برو دلیل میخواد. اساسا ثبوت مهر فرع تحقق عقده. باید عقد ثابت بشه. عقد ثابت رو اگر به طلاق یا به فسخ به همش بزنی، مهر رو باید بدی. حالا اگر طلاق، طلاق قبل مجامعت نصف مهر، بعد مجامعت کل مهر، فسخ کل مهر، در فسخ کل مهر. اما اینجا عقدی ثابت نیست که. تازه عقدم ثابت باشه، مهر بر من له العقد، نه بر عاقد. این زنه عاقد بود، نه من له العقد. من له العقد بذارش بود. اگر بگید اینجا خب عقد هست، بالاخره عقد فضولی هستی که باطل نیست، لزوم نداره، پس عقد هست، چرا میگه عقد نیست؟ بر این حرف رو بگید، میگیم بر این حسابم باز مهر بر من له العقد، نه بر عاقد، مگر عاقد ضامن شده باشه. بعد دقیق در نظر گرفت همه چیزو. میزنه عاقد اگر ضمانت کرده بود بر از باب ضمان لازمه بود. از اون قاعده رو بخوایم در نظر بگیریم، میگه وقتی پسر حاضر شد انکار وکالت مادرشو کرد، قسمم خورد برای انکار وکالت، عقد چه فزودی رد کرد، عقد نکاح رو مهری بر مادر ثابت نمیشه، چون مادر اولا بر فرض رد عقد از طرف پسرش عقدی نیست که مهر رو ثابت بشه، بر فرض رو بگید عقد بوده پسر به هم زده، این حرف درستیه؟ میگیم در عقد نکاح مهر بر من له العقد نه بر عاقد. من له العقد هم پسرش بود، چون نکاح از طرف او فزودی بود به هم زد، مهر بر او ثابت نمیشه، نه بر پسرش نه بر خودش. این قول شهید ثانیه و قولش مطابق قاعده.
اگر این شیخ بگیم در تحلیل عقد فزودی، بگیم خودش را اون شخص دیده و عقد کرده تا عقد درست بشه، خب به همین اعتبار میتونیم محرم گیر بگردیم. وقتی خود عقد فزودی میتونی درست میشه،
مادره که نمیتونه خودشو پسرش ببینه.
از این طور فاصله همون تنظر داره که همه جای این امکان نیست. اتفاقا این اتفاق هم داشتم و این دقت هم میخواستم دست شیخ رو ببرم که اینجوری تعبیر نکنه
شیخ، اگر بیه حقا دستش بسته بشه شیخ نمیشه.
یا حتی هر چیزایی که فرسلاسی میکنم اینجا شیخ رو اینجا میتونه ببینه خودش رو اون فرد با توجه به این تعبیر اساسی تو بیا درست کنی. حالا حضوری که در بکام از موضوع خارج اصلا نفت داریم.
خب دیگه تمام اگر اگر نفت داره حضوری صحیحه دیگه، کارمون حقام نداریم. شیخ همین جواب رو میده، در نکاح حضوری علال قاعده هم که نباشه نفت داره صحیح. بعد اما تنزیلات لطمه نمیزنه، تنزیل در یک جهتی معناش اثبات تمام احکام منزل برای منزل و علیه نیست، که خودش که جای او جا زده، اما در همه جهت. بعدم جای او رو جا زدن در نکاح نیست، اون شیخ میگه در بیه، برای اینجا جای وکیل او جا میزنه. اینا رو خوب دقت کنید، بخوایم طرح کنیم طولانی میشه. نهایتش جای وکیلش جا میزنه، جای وکیل جا زدن، باز وکیل یک شخصی در عقد نکاح مهر برگردن وکیل که نمیاد، برگردن من لورب وکله. مادر خودش رو جای پسرش که جا نمیزنه، جای وکیل پسرش جا میزنه، چون عقد رو داره برای او انجام میده. تا میگه من از طرف او وکالت داره، بعد وکالت نداشته، جای وکیل جا میزنه. خب وکیلم که باشه مهر بر وکیل نیست که بر موکله، بر خود پسرشه. مهر بر من له العقد نه بر عاقد که وکیله. نظام میگیم حرف شیخ، شیخ رو نمیشه بیراحتی یادتشو بس. بر فرض تنزیل رو مطرح کنیم، تنزیل منزله وکیله و در وکیل هم مهر بر وکیل نیست، بر موکله در وکالت در نکاح. این قول شهید که قول مطابق قاعده است، اما عده قائلن که مهر ثابت میشه بر اون مادر، کل مهرم ثابت میشه. مستند اینها روایت، خوب دقت کنید، روایت دلالتش هم خیلی روشنه. عن رجل زوجته امه و هو قائد، سوال کردم از امام در مورد مردی که مادرش او رو زن داد و او نبود، غایب بود. قال ان نکاح جایز، نکاح جایز نافذه صحیح، ان شاء الزوج قبل و ان شاء ترک، اگر خواست قبول کنه زوج وقت حاضر شد خواستم رها کنه. چه فضولی، خودش پیاد از ادله صحت فضولی در نکاح. فا انشاء ترک المتزوج تزویجه فالمهر لازم لامه، اگر خواست رها کنه اون پسر تزویج رو، مهر لازم بر مادرش، فالمهر لازم لامه، کل مهر مادره باید. مستند این قول روایت، روایت اشکال عمدش اینه که هم خلاف قاعده هم مورد اعراض مشهور فقها است، مشهور قریب به اتفاق. لذا روایت رو یا راحت میگیم عمل نمی کنیم، یا میگیم حملش میکنیم بر جایی که مادر ضمانت هم کرده. فالمهر لازم لامه، جایی که مادر ضمانت کرده باشه، وگر نه بر مادرش هم مهر. اگر خانه خریدی برای زید، فضولی، زید وقت متوجه شد براش خانه خریدی فضولا اجازه کرد، قیمت خانه رو باید توی عاقد فضولی بدی، باید خودش بده، مگر ضمانت کرده باشه برای مشتری قیمت خانه رو، وقت باید بدی. در عقد فضولی عوضین از جیب من له العقد میره، نه عاقد. روایت میشه خلاف قاعده، اگر بشم عمل نکنیم نهایش میگم حمل میکنیم بر جایی ضمانت کرده که ضمانت کرده باید. بعد قول سوم اینه که مادر باید مهر رو بده ولی نصف، چون رد پسر فسخ نکاح قبل دخوله و فسخ قبل دخول موجب تنصیف مهر. جواب اینه که اون طلاق قبل دخول موجب تنصیفه، فسخ قبل دخول موجب کل مهر. به هم میزنه که زوج که به هم میزنه، نکاح به هم خورده، قبل المجامعت به هم خورده، پس باید مهر رو نصفشو بده. کی باید بده؟ مادره باید بده. تعلیلم کردن چون مادره تفویت بزرگ کرده علیه مرعه، جواب میدن که تفویت بزرگ نیست، چون عقد که رد میشه مجامعت کم که نشد. تفویت البوز در جایی که عقدی باشه، این عقد معلق بر اجازه او رد شد. مجامعت کم که فرض نیست، وقتی به شبهه یکد باشه اونا باعث مهر میشه. نهایت ضرر ارضیه دیگه، ضرر مالی که نیست. اگر ضرر مالی باشه از باب من اصلف مال را غیر فاول او زامن زامنه، چون متلف مال اویه، زنه رو به خرج انداخته. اگر با این عقد فضولی زنه رو به خرج انداخته سبب اطلاق مال او شدی زامنی، بحث مهر مطرحه. به آبرو او لطمه زدی، حالا اون حیثیت خدشه دار کردی، اون دیگه معصیه. زمان غیر از حرمت دقیقه
این
حالا به این میرسیم، از این جهت ممکنه بگیم تفویت و باز هست. حالا عبارت ببینید، العاشره لا ولایت للام علی الولد مطلقا، مطلقا چه پسر چه دختر چه بالغ چه غیر بالغ، حتی دختر نابالغ، حتی پسر نابالغ. حالا زوجت هو او زوجت ها، اگر تزویج کند اون ام هو پسر را، یا زوجت ها دختر را، اعتبر رضا ما بعد از کمال کل فضولی بلکه عین فضولی، نه مثل فضولی، مثل کلی فضولی. فلوت تعتل وکالت علن عن الاب، حالا باره به این فرق میشن. اگر ادعا کند مادره وکالت رو از طرف اب، ادعا از ام وکالت رو از طرف اب، ابن کامل، چون اگر صغیره که وکالت از طرف اون معنی نداره، ابن کامل بالغ عاقل، و انکر اون اب وقتی حاضر شد اون وکالت نداشت، بطل الاب و غرامت ام برای زوجه نصف مهر را. این نظر شده اوله. دلیل لتفویتها علیها الوضعن، چون وضع را علیه او تفویت کرده. منظور از تفویت وضع فقط مجامعت نیست، مجامعت صورت نگرفته که او حاضر شد پس کرد رد کرد. تفویت الوضع به عقدم هست، شاهدش اینه. اگر مردی بر زن عقد ببنده فضولی هم نیست، قبل المجامعت طلاق بده، بازم میگیم باید نصف مهر رو بده. اثبات نصف المهر برای چیه؟ برای مجامعت، مجامعت نبودی، برای خود عقده. چون برای زن عقد بستی همین مقدار، حالا تعبیر کنیم بالاخره حیثیت او رو خدشه‌دار کردی و این حق بده، نصف مهر رو باید بده. اون جهت اینجا هست، عقد فضولی باطل که نیست. بگید نه عقدی بوده نه مجامعتی، چون شیطانی بعدا اینجور میگه، شیطانی میگه عقدی نبوده که رد شده، عقد بوده افتال شده، نه نبوده. پس باید بگیم تفویت الوضع هست، منتها اشکال اینه عقد سبب مهر میشه ولی بر من له العقد نه بر عاقل. بله بله، در باب نکاح قاعده اینه، مهر اگر کسی به عهده نگیره، پدر پسر به عهده نگیره، به ذمه نگیره، در درجه اول بر ذمه خود زوجه. در وکالت هم همینجور، در وکالت هم بر موکل نه بر وکیل، میگه من دارم برای او میخرم، زمان رو از من بخوای. اونجا
که رد وکالت میشه و تفویض هم صورت میگیره چی؟ اونجا که من شیر میخره موکلش
تو کارتی نمیتونه شیرام خراب میشه. باید باب افساد، باید باب اطلاقه، نه از این باب. نه باید دقت کنی زمان هست اونجا، اما از باب من اصلف مال الغیر فهو له ضامن، نه از باب معامله. احکام رو باید مجاریش هم دقت بکنی.
هم باب میتونی
بذاری بگردن مادره دیگه. حالا چون میخوایم یک حکم خاص بدیم، ببینید یه وقت میگیم که باید ضرر مالی زدی بود باید جبران کن، اینجا حیثیتیه، ارضیه، ارض با مال معاوضه نمیشه. از هم که مشکلی بگیم مادر از این جهت باید مهر بده، حالا با این مهر دادن چی درست میشه؟ مال رو تلف نکردی، ولی اگر خسارت مالو بود زدی باید جبران کن. اینا رو خوب توجه کنید، به خاطر تفویت این ام علیه مرعه بز آرا. چرا؟ چون عقد بسته بر عقد بستن بر مرعی ازش تعبیر میشه به تفویت البز، اگر مجامعت هم شده باشه که روشن تفویت البز، نشده باشه بالاخره این زن حیثی ازش خدشه‌دار شده و این عقد. لذا در باب طلاق قبل دخول نصف مهر باید بده و فریب اون مرعه را به ادعای وکالت و غرورها، فریب اون مرعه را به ادعای وکالت چرا نیست؟ ما ان الفرقت قبل الدخول، جدایی هم قبل از مجامعت پس باید تنصیف بشه. هر دو مطلبش اشکال داره. اولا فریب دادن کسی را تا وقتی که لطمه مالی به اون نزنی با این فریبت، زمان مالی به گردن فریب دهنده نمیاد. کل مغرورن یرجع الی من قره، اشاره به فاحی قاعده است، به خاطر فریب اون مرعران. و کل مغرورن یرجع الی من قره، هر فریب خورده رجوع کنه به فریب دهنده. این مال جایست که لطمه مالی زدی با این فریبت، چون لطمه مالی نیست. برفرض هم لطمه مالی باشه، باید اون مال رو ترمیم کنی، نه که مهر بدی. بس مهر چرا؟ گفتی تفویت بز، قبول داریم تفویت بز هست، اما در به نحو عقد، چون عقد فضولی صحیحه و این عقد بسته شده بالاخره، ولو بعدا ابطال میشه، باطل نبوده که بگیم عقدی هم نبوده. اما تفویت البز به عقد بستن موجب مهر میشه بر من له العقد، نه بر عاقد. وی عاقده. ایناش که باطل شد، اصلا مهر باطل شد. تنصیفش هم برای اینکه دخول قبل فرقه قبل دخول، اینم جواب شوشن، فرقه قبل دخول اگه به طلاق باشه تنصیف میشه. وقیل یلزمها جمیع المهر لما ذکر، اینا ارتباط دارین رو بخونیم. بعضی گفتن لازم است اون عمر همه مهر، چرا تنصیف؟ لما ذکر همون ادله ذکر شد، تفویتها علیها البضعه ولی غرورها، هم قاعده کل مغرور یرجع الی من قره و هم قاعده تفویت البضع یوجب المهر. تفویت البضع یوجب المهر در وقتی به شبهه اجرا میشه، اگر مردی با زنی وقتی به شبهه انجام بده باید مهر مثل اون زنه رو بهش بده. تفویت البضع عقد ببندی بر زن، طلاقش بدی قبل المجامعت، بعد المجامعت باشه تمام مهر بده، قبل المجامعت باشه باید نصف مهر بدی، نصف مهر خاتم عقد بستنه. اما در تمام اینها مهر بر زوج ثابت میشه، من له العقد، زنه که من له العقد نیست، عاقده. لما ذکر، این همون دو دلیلی ذکر شد، تفویت بز و ادله، ادله محکمی از نظر قاعده، تطبیقش درست نیست. این که کل مغرور یرجع الی من قره، قواعد مسلم با اون معاملاته. تفویت البز موجب مهری از مسلمات باب نکاح و باب وقتی به شبه باب نکاح برد. اما بعد اینا رو محدوده ها شدید. مغرور یرجع الی من قره در مقداری فریبش داده، اونم ضرر مالی بگذده. اونم که مشخص شد. هر دو دلیل تطبیقش در مانعنسی ناتمام. و این نماین تصف و مهر به طلاق، اینجا که طلاق نیست. اما عمده مستندش روایت، این حرفا رو باید گذاشت کنار. ولی روایت محمد ابن مسلم علی الباقر علیه السلام باشه. یه بسته دیگه هر روایتی مطرح شد حرفی نمیشه زن. فقط مشکل روایت، مشکل فنیش به اصطلاح، این مورد اعراض مشهوره. خلاف قاعده هم که هست. حالا یا روایت رو توجیه میکنیم برای این که مادر ضمانت کرده بود و اش توجیه هم نمی کنیم، بالاخره برای دمان نمی کنیم، توجیه هم که بکنیم باز برای دمان نکردیم، توجیه درد دمان نمی کنیم، هم کن روایت بر مورد زمان باز برای دمان نکردیم، مورد زمان که روایت نمی خواد. به روایت عمل نمی کنیم چه قاعده. اونم که چون عقد رو رد میکنه و منکر وکالت بر او هم نیست، بر هیچ کی نیست، تو مهر نیست.
اگر عقد موجب تثبیت وضعه، چه اون باشه چه نباشه، چه دایب
وکالت باشه، بالاخره ثابت نمیشه. بعد اینو قبول داریم، اینجا کی مفوض وضعه؟ زنه که عاقده، او هم که میگه من له العقد، من هستم و ما عقد فضولی بود، من قبول ندارم. اگر رد کنه عقد فضولی رو که مهر نمیخواد بده،
فرمودید اگر
فرض
بشه
مرد
باید تمام
مهر
بده.
اون مال مواردی که عقد رو قبول داره، عقد فضولی نبوده اصلا. اگر مردی عقد بسته بر زنی، حالا به جهت که فرض کنه مهر رو باید بده. فرض در مواردی مجازه، مثلا در تدلیس بعض قائلن مرد میتونه فرض کنه عقد رو. تدلیس فقط مال بیع نیست، در نکاح هم میاد، باید به هم بزنه، میتونه به هم بزنه، بعد از به هم زدن باید مهر رو بده. اتفاقا اعراض مشهور گفتیم هر چی باید قوی تر باشه نظر سند بیشتر لطمه میزنه. بله؟ حالا این دیگه بحثش مال رجاله. اینجا اعراض مشهور فقها متقدمین از یک روایتی هر چه قوی جو سند باشه، قوت سندش بیشتر باشه، بیشتر لطمه میزنه بود. ولو عمل مشهور رو جابر ضعف سند ندونیم، اعراض مشهور رو با سقوط روایت میدونیم. اینو بس مربوطه به رجال. ام فتوا ندادن بس طبقش. چراش کار نداریم؟ اگه بدونیم چرا که میریم سر چرا در اون نظر مشهورش کار میکنیم. برای همه در متون فقهی مراجعه میکنیم به این حرف کسی قائل نشد. و اشکال میشود بر هر دو قول، اشکال بر هر دو قول، به ان البضع انما یزمن و بر استیفای علا بعض الوجوه لا مطلقا. بوز مضمونه و باید مهر رو بپردازی اگر استیفا بشه به نحوی از انها علا بعض الوجوه. سه رقمه: عقد، مجامعت با زوج، وصیه به شبهه. اینجا ها بوز مضمونه. اگر وصیه به شبهه صورت گرفته یا زوج مجامعت کرده یا عقد بسته شده فقط. من عقد لم یثبت، شاید هم عقد ثابت نیست چون رد کرد، زوج رد کرد. میتونید بر شیطانی اشکال کنید، عقد لم یثبت لزومش، اما اصل عقد که بود صحیح هم بود، لزوم نداشت. زوج به همش میزنه لکه نبود عقد. منتها این اشکال اگر چه هست بر شهید، ولی خراب نمی کنه هر شهید ثانی رو، چون عقد ولو بوده، اگر عقد موجود باعث زمان مهر میشه بر من له العقد، نه بر عاقد. این مادر عاقده، نه من له العقد. پس بر مادره نیست، بر پسرش هم نیست، اون که رد میکنه
بوده و رد میکنه،
مجاز نبوده بود، مسند بود نبوده. عقد اگر مسند خودت باشه باعث زمان تو میشه. این عقد موجود باعث زمان پسره نمیشه چون اضافه به او نداره. باعث زمان مادرم نمیشه چون مادره که من لول عقد نیست، عاقبه.
من
فلدش و نصفش بر من لول عقد. زوجه که اگر طلاق بده قبل دخول، عقد باعث میشه مهر بر خودش باشه، نصفش. اگر مجامعت هم بوده به هم فلم یثبت موجب عقد، موجب مقتضا مهر، پس مقتضای عقد هم ثابت نمیشه. و اقوا انه لا شیء علی الوکیل، اقوا اینه که بر زوجش معلومه نیست، بر وکیل هم هیچی نیست، نه کلش نه نصفش، الا ما از زمان. بله اگر وکیل زمانت مدعی وکالت، این وکیل مراد مدعی وکالت اینه، اگر زمانت کرده خب بله از اون باب باید بپردازه. پس لازم است اون وکیل را، تازه او وقت هم نمیگیم کل، نمیگیم نصف، میگیم اون چرا زمانت کرده، ممکنه ربع را زمانت کرده. پس لازم است اگر زمانت کرده وکیل را اون چرا زمانت کرده، نصف، ربع، ثلث، کله. و یمکنو حمل روایت را لو سلم سندها علیه، اگر مناقشه سندی نکنیم حملش کنیم بر همین صورت زمان، یعنی عمده مستند روایت برای قول دوم. اینم که از کردیم لاقل مورد اعراض مشهوره، اعراض مشهور سند رو مشکل دار میکنه، صدور رو دچار اشکال میکنه. معلاهازا یتعدد الخب الى غیر العم، دیگه میگه مطلب رو اگر بناسون به قاعده عمل کنیم، چون نظر سوم که نظر الاغوا شد، نظر سوم شد، یه طبق قاعده است، طبق قاعده عمل میکنه. قاعده اینه که وکیل مدعی وکالت، چه وکیل باشه چه مدعی وکالت باشه، عوض بر ذمه خود او نیست. بر ذمه موکل، موکل هم که چون انکار وکالت میکنه فضولی میشه، رد میکنه، عقد مضاف به او نمیشه، پس باز بر او هم نیست. قاعده اینه میگه، بنابراین دیگه در غیر عموم مطلب رو همینجور بگیم. البته اگر بنا باشه به روایت عمل کنیم، فقط راجع به مادر عمل بکنیم، چون روایت خلاف قاعده است. بنابراین که به روایت عمل نشد، به قاعده عمل شد و چیزی هم بر اون مدعی وکالت نبود، تعدی میکند خب به غیر عموم. اگر بنام شو باید عمل کنیم، باید در مورد مادر عمل کنیم. و بالغ القائل و بلزوم المهر فحکم بی علی الام و این لم تدعی الوکالته. مرحوم شیخ طوسی، قائل شیخ طوسی روایت رو خوب اگر داره متن کتابتون ببینید، اصلا در روایت بحث وکالت مطرح نیست. اگر بنا باشه برو باید عمل کنیم، مثلا مدعی وکالت هم که نباشه باید مهر رو بده مادره. میگه مبالغه کرده قائل به لزوم مهر، پس حب کرده به اون مهر بر مادره ولو ادعای وکالت نکند. چرا منحصر میکنید به ادعای وکالت؟ استنادن به ظاهر روایت، در روایت که بحث وکالت مطرح نیست. و خب بعیدون، این قول بعیده. چرا؟ اگر مادر ادعای وکالت هم نکنه، روایت میگه بسیار مطلق میگه دیگه، فالمهر لازمون لعومی ندارن مدعیت للوکالت. به اطلاق این روایت چه نمیشه عمل کرد؟ بعیدون یعنی شیخ داره به اطلاق روایت عمل میکنه. عمل به اطلاق روایت چرا بعیده؟ روشن جهتش، چون زنه که حاضر میشه به نکاح فضولی، خودش داره اقدام میکنه. اگر مادره بگه من وکیلم، ادعای وکالت کنه، خب داره این رو فریب میده. زنه اقدام نکرده برای عقد فضولی، زنه، اما اگر نگه خودش اقدام کرده برای عقد فضولی، باید منتظر امروزش هم باشه. ازا انگار روایت رو باید هم میکنیم به صورت ادعای وکالت، قرائن منفصله، که اگر کسی خودش اقدام کنه بر معامله فضولی بعدن طرف رد کرد، نمیتونی از یقه طرف رو بگیری. تو که میدونی این شخص که داره خانه رو میخره یا میفروشه داره فضولی میکنه، مثلا فضولی معامله نشان میکنه، حاضر میشه یه معامله. ببینید در باب بیت مطلب روشنه، کسی خانه رو میفروشه یا میخره، حالا در خرید مثال بزنید باز مثال روشن‌تر میشه، پس حاضر شده خانه شما رو بخره، اگر بدون این داره معامله فضولی انجام میده، برای خودش نمیخواد، میگه من برای دیگری میخوام بخرم، فضولاً هم هست، اقدام کنه بر معامله، بعد اون کس رد کنه معامله باطل، نمیتونی یقیه اینو بگیری. ولی اگر نگفته بود من برای کسی میخرم، یا گفته بود برای خودم میخوام بخرم، بعد دیگری بعدن بگه من برای کسی خریدم و همین کار، شما میتونید یقیه خودشو بگیرید. تو ادعای وکالت کردی یا گفتی برای خودم، اما اگر گفته بود میدونستی اقدام کرده بودی، حق یقیه اینو بگیری نداری. اطلاق روایت قابل عمل نیست که شیخ مهاد به اطلاق روایت عمل کنه، و خوب بعیدون، چون این کار شیخ عمل به اطلاق روایته و عمل به اطلاق روایت ممکن نیست. حتی اگر ادعای وکالت نمی کنه بازم بگیم باید مهر رو بده، خود زن اقدام کرده، تعبد باید به مجموعه ادله باشه، ادله که میگه اگر اقدام کنی بر ضرر زمان برای کسی نمیاد، اونا رو باید لحاظ کرد. بالاخره امر خلاف قاعده رو تو جای بتونی باید اتفاقا تهدیدش کنی، تضییقش کنی. اگر بناس خلاف قاعده باشه در این محدوده کم خلاف قاعده باشه، فإن مجرد ذلك مجرد توکیل، ذلك رو بگن به توکیل، صلاحیت ندارد برای ثبوت مهد از ذمه وکیل، حتی اگر وکالت راست باشه، مهد بر موکل نه بر وکیل. فصل سال سپنج